امام صادق از اصحابشون میپرسن که شما چقدر شوخی، از یکی میپرسن چقدر شوخی میکنین، میگه خیلی کم. میگن چرا کم؟ زیاد شوخی کنین. شوخی باعث سرور در دل مؤمن میشود. پیغمبر زیاد شوخی میکرد. اصلا پیامبر اسلام معروف به کثیر الضحک، یعنی کسی که زیاد لبخند میزد. پیغمبر همیشه لبخند به لبش بود. در زندگی نامه ایشون اومده فقط در یک صحنه ایشون با لبخند دیده نمیشد، اونم جنگ. در جنگ پیغمبر خیلی خیلی جدی بود. علی علیه السلام میفرمایند بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت است. میدونین یعنی چی؟ ایشون نمیگه بعد از سلامتی عبادت بزرگترین نعمت است، بعد از سلامتی نماز شب بزرگترین نعمت است. علی میفرماید کسی که به دریچه غیب وصل است بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت است. پیامبر میگن نزد خداوند کافر خوشرو محبوبتر از مؤمن اخموست. قیافه ایمان نگیرین به خودی اخم و تخم. پیغمبر میگه کافر خوشرو از تو بهتره، خدا بیشتر دوستش داره. و کلی روایت دیگه که بگذاریم ازشون، میخوام ببینم آیا در زندگیشون هم اینها میخندیدن یا نه، شوخی میکردن یا نه. پیغمبر و علی خرما میخوردن. علی علیه السلام برای شوخی خرماهایی رو که میخورد هستش رو میذاشت رو هسته های پیغمبر. خرماها رو خوردن تموم شد، علی گفت رسول الله امروز چقدر خرما خوردن. پیغمبر نگاه کردید اون بر هیچی نیست، گفت حتما علی هم همه رو با هسته خورده دیگه. یه روز پیغمبر در مسجد پاشون خواب رفت، هرچی ماساژ داد دید نمیشه، اینو باید درازش کنن. وسط مسجد پیامبر خدا پاشون رو دراز کرد. به اصحاب گفتن این پای من شبیه به چیه؟ یکی گفت یا رسول الله شبیه به درخت طوبی در بهشت. ایشون گفتن نه. یا رسول الله در قرآن آمده ستونهای نامرئی بین زمین و آسمان است، پای مبارک شما مثل اون ستون هاست؟ ایشون گفتن نه. یا رسول الله، یا رسول الله، نه. اونقدر نه نه که این خواب پا چی شد؟ از بین رفت. اون یکی پاشون هم دراز کردن گفتن مثل اینه. پیغمبر خدا شوخی میکنن، چه اشکالی داره؟ ماها بی خودی تند و تیزش کردیم، هیچی از دین نمیدونیم، به اسم دین هر چیزی میبافیم و میگیم. علی علیه السلام زمانی که پیامبر خدا فوت کرد، یک عده بی انصاف جنازه پیغمبر رو رها کردن، گفتن بریم خلیفه تعیین کنیم، دیگه مرد ولش کن. علی علیه السلام دنبال کفن و دفن پیامبر بود. اون یه عده‌ای که رفتن نشستن که خلیفه تعیین کنن، گفتن اگه ما بیاییم فقط روی خودمون بحث کنیم برای خلافت، بالاخره این بحثا منتقل میشه، مردم میگن چی شد که اینو انتخاب کردین، چرا فلانی نه. ما بیاییم روی همه کسایی که میتونن خلیفه بشن صحبت کنیم، ولی ردشون میکنیم، بعد یکی از خودمون. خب نوبت رسید به علی علیه السلام. جالبه بدونین عمر، این در تاریخ اسلام ثبت است، وقتی اسم علی آمد و گفتن خب چطوره که علی بشه خلیفه مسلمین، عمر گفت علی زیاد شوخی می کند. حکومت که شوخی نیست، حکومت یه امر جدیه. یه آدمی که همه شوخی می کنه به درد حکومت نمی خورد. جالبه به این بهانه که علی زیاد شوخی می کند، پس علی باید زیاد شوخی بکند که اینا این حرفو بزنن، وگرنه بگه علی زیاد شوخی میکنن، اون یکی میگه نه بابا علی کجا شوخی میکنه، نهیدی همش اخموه. چون علی دائم شوخی میکرد، فاطمه سلام الله دائم با علی شوخی میکرد، به هر نحوی میشد فاطمه سعی میکرد بر لبهای علی لبخند باشه. یه روزی پیغمبر به یه پیرزنی گفتن که میدونی پیرزنهای بیدندون بهش نمیرن؟ هم پیر بود هم دندون نداشت بنده خدا. شروع کرد زار زار گریه کردن، گفت من امید دارم به بهشت. پیغمبر خندیدن گفتن نه ترس، اون دنیا هم جوون میشی، هم شاد و شنگول دوشیزه، بعد میری بهش، پیرزن نمیری بهش. یه روزی یک عربی آمد خدمت پیغمبر، یه کادوی خیلی 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 ناقابل کم قیمتی داد به رسول خدا. بعد وقتی خداحافظی کرد اومد از در بره بیرون، گفت پولشو نمیدی؟ پیغمبر شروع کرد خندیدن. در زندگیشون آمده از اون به بعد هر وقت دل پیغمبر میگرفت میگفتن کاش که اون عرب بیابانگرد اینجا بود ما رو میخندوند. همه اینام که خدمتون عرض میکنم مستند با آدرس. بسیار بگذاریم از این بحث. تحقیقات علمی نشون میده 10 دقیقه خنده برابر است با 10 دقیقه راه رفتن روی نقاله متحرک. این نقاله که حرکت میکنه شما در جا روش راه میرید. 10 دقیقه بخندید، هر فایده‌ای که 10 دقیقه راه رفتن برای بدن دارد روی اون نقاله، این 10 دقیقه خنده هم دارد. اگر شما 100 بار در روز بخندید، برابر با این هست که 15 دقیقه روی دوچرخه های ثابت رکاب بزنید. تمام عضلاتی که اونجا فعال میشه اینجا میشه، تمام فوایدی که اون به بدن میرسونه این هم میرسونه. اگر شما 1 دقیقه بتونین بخندید، از نظر علمی پزشکی خواصی که برای بدن دارد، 1 دقیقه خندیدن برابر است با 40 بار نفس عمیق کشیدن. همه اینا روش کار علمی شده. اگر شما بتونین روزی 15 دقیقه بخندید، تمام منافعی که بر پیاده روی صبحگاهی برای شما دارد با اون 15 دقیقه خنده جبران میشه. خنده از طریقه های مختلفی به بدن انسان کمک میکنه. بس پزشکیه، حالا 2-3 مورد رو اشاره میکنم، خیلی به درد همه نمیخوره. دوستان عزیز، ما سلول هایی رو داریم که بهش میگیم سلول قاتل یا کیلر سلز، سلول های قاتل. سلول های قاتل کارشون اینه که وقتی سلول های ناسالم و غیر طبیعی در بدن باشن، سلول های قاتل میرن سراغشون و اونها رو از بین میبرن. مخصوصا در سرطان سلول های قاتل بسیار بسیار قوی عمل میکنن. بررسی های علمی نشون میده خنده تعداد سلول های قاتل رو در بدن زیاد میکنه. پس به سادگی با بیماری چی میکنه؟ مقابله میکنه. توی بیماری های قلبی و عروقی، توی بیماری های تنفسی، توی بیماری های گوارشی، در بیماری های دردناکی که مثلا کمردرد، سردرد و و همش بحث پزشکی با اصطلاحات خاص خودش رو داره، نمیخوام وارد یه بحثی بشم که به درد همه نمیخورد، ولی توی تک تک اینها بررسی شده و دیدن خنده شتاب میده به سیکل درمان. در آلمان اومدن یه کار قشنگ کردن، اومدن عده‌ای از طنز پردازها رو، عده‌ای از اونهایی که شخصیت‌های محبوب فکاهی مردم بودن، فرض کنید الان عمو پورنگ اسمشه که مال بچه هاست، ولی قولک‌ها بیشتر از کودک‌ها می‌بینن، همه حفظن. عمو پورنگ، اومدن امثال عمو پورنگ 2-3 نفر رو در آلمان بردن در یک بیمارستان، اون گریمایی که تو تلویزیون می‌کردن انجام دادن، پرستارا و دکترام صورتاشونو گریم کردن، می رفتن تو بخش های مختلف کودکان، برای بچه ها شعر می خوندن. عمو پورنگ چی می خونه؟ همونا رو می خوندن. برای بچه ها شعر می خوندن، شوخی می کردن، بازی می کردن. سیکل درمان بیماری اون بچه ها در اون بیمارستان مورد آزمایش به سرعت شتاب گرفت. یعنی اگر بنا بود اون نوع بیماری خاص در یه بیمار مشخص 6 ماه درمان داشته باشه، تو 2 ماه درمان شد و نمونه های دیگه. فقط با این که اون بچه ها رو با شخصیت های محبوبشون شاد کردن و بچه ها خندیدن، سیکل درمان اون بچه ها با شتاب بسیار بسیار بالایی روندش رو عوض کرد. بچه ها خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که باید چی شد؟ بهبود پیدا کردن. یه آقایی هست به نام دکتر تیتزه. دکتر تیتزه روانشناسه ولی محقق خنده است. یعنی دوستانی که کار تخصصی در ارتباط با خنده میکنن در همه دنیا دکتر تیتزه رو میشناسن، میدونن ایشون کارشناس خنده است. آقای دکتر تیتزه میگه در سال 1950 میلادی مردم به طور میانگین روزی 15 دقیقه میخندیدن، روزی 18 دقیقه میخندیدن. در سال 1950 میلادی به طور میانگین مردم جهان روزانه 18 دقیقه میخندیدن. ایشون میگه امروز چون جوامع صنعتی شده به خاطر باورهای غلط مدیریتی، باورهای غلط دینی، باورهای غلط تربیتی، میزان خنده مردم به 1/3 تقلیل پیدا کرده. مردم روزانه امروز در جهان به جای 18 دقیقه 6 دقیقه میخندن و میزان بیماری ها چند برابر شده. خنده کم شده، بیماری زیاد شده. خیلی از کلاس ها، خیلی از دوستان به من توصیه میکنن یکم جدی تر باش، اقل نگو بخند. دوست عزیز، تو داری اشتباه میکنی. من با خندیدن چیزی ازم کم نمیشه. آقای دکتر تیزه معتقد است که بچه های کوچک روزانه حدود 300 تا 400 بار میخندن، ولی همین بچه ها هرچه که بزرگتر میشن با توصیه های غلط پدر و مادرشون، خجالت بکش خرس گنده، با توصیه های غلط پدر و مادرشون خندشون کم کم کم، افسردگیشون زیاد زیاد زیاد، بیماریشون زیاد زیاد زیاد، استرسشون، استرابشون زیاد 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 و دردسرهاشون همینجور بیشتر میشه. یه جمله از مادر ترزا بگیم و این بحث رو تمام بکنیم. مادر ترزا میگه هیچ وقت نگذارید فردی که به سراغ شما آمده است بیان که خوشحالتر و با نشاطتر شود شما را ترک کند و نمود بارزی باشید از مهربانی خداوند. مهربان در چهره، مهربان در چشمان، مهربان در لبخند و مهربان در سلام گرم و دوستانه. بسیار. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوام بشین؟ خسته ای، افسرده ای، بیماری، بیحالی، بیکاری، بدهکاری، کی برنده است؟ قوی، خوشبخت، گل، قهرمان، ما کی خوش دیده؟ ای اینجا خیال میکنی ندیدمتون. 5-6 نفر اینجا گفتن من. الهی همین امشب نفری 1,000,000 تومن بلاعوض به همه تون هدیه بدم. شما هم که گفتین شما انشالله 50,000,000 بلاعوض به هر کدومتون هدیه بدن، خدا شما را هدایت کنه. بسیار. کلید بعدی طلایی موفقیت، پرسش های صحیح از خود و دیگران. یکی از ویژگی های بارز انسان های موفق پرسیدن سوال های درست از خودشون و دیگران است. افراد موفق همیشه سوال‌های بهتری می‌پرسند و همواره پاسخ‌های بهتری دریافت می‌کنند. یکی از ویژگی‌های بارزی که برای آقای اینشتین بیان شده نسبت به دانشمندان همعصر خودش این هست که آقای اینشتین همواره سوال‌های هوشمندانه‌تری از بقیه دانشمندان مطرح می‌کرد. پس پاسخ‌هام پاسخ‌های دقیق‌تری بود. هنگامی که اتومبیل متولد شد، ده ها نفر در سراسر دنیا از خودشون پرسیدن که ما چگونه میتونیم یه چیزی مثل این رو بسازیم. یک نفر از خودش سوال بهتری پرسید، آقای هنری فورد. هنری فورد از خودش پرسید من چطوری میتونم این ماشینی رو که ساخته شده به تولید انبوه برسونم، چطوری میتونم کارخانه تولید ماشین راه بندازم. خیلی جالبه، من کتابای مختلفی رو خوندم، راستش تا این لحظه نمیدونم مخترع اتومبیل کیه، ولی تو جدولا و اینا می نویسن مخترع اتومبیل فورد. نخیر، شما وقتی زندگی نامه آقای هنری فورد رو می خونین، فورد اولین کسی است که ماشین رو به تولید انبوه رسون. مخترعش اصلا گمنامه هر کی بوده. چرا اسم آقای فورد در تاریخ ثبت شد؟ به خاطر سوال هوشمندانه ای که کرد. ماشین ساخته شد، یه عده گفتن ما چجوری یه دونه مثل این بسازیم خودمون استفاده کنیم. هنری فورد گفت نه، من چجوری میتونم این رو به تولید انبوه برسونم. و به عنوان پدر اتومبیل اسمش در تاریخ ثبت شد، نه به عنوان مخترع اتومبیل. چقدر خوبه که از بچه‌ها یاد بگیریم. کودکانی که در همه عرصه ها قهرمان هم. کارخانه پولاروید، آقای پولاروید مدیر عاملش، تولید این کارخانه دوربین عکاسی، شب تولد دختر کوچک آقای پولارویده، دختر به باباش میگه بابا جون من میخوام امشب بچه هایی که میان در تولدش من شرکت میکنن رو سورپریز بکنم. آقای پولاروید به دخترش میگه بابا میخوای چی کار کنی؟ میگه بابا جون من میخوام بچه ها که امشب اومدن توی تولد من و ازشون عکس گرفتیم، پایان تولد که میخوام برن خونه هاشون عکسای تولد رو بهشون بدیم. اون زمان تکنولوژی که برای ظهور و چاپ عکس وجود داشت این امکان رو میداد که حداقل در 12 ساعت عکسی ظاهر و چاپ بشه. امکان این که 1 دقیقه زودتر هم این کار انجام بشه وجود نداشت. آقای پولاروید به دختر کوچولوش میگه بابا جون این چیزی که از من میخوای محاله، امکان نداره. دختر آقای پولاروید شب تولدش با پدرش قهر میکنه، به باباش میگه یعنی تو از یه ساندویچی هم کمتری؟ این ساندویچی ها الان هست که مثلا فقط ساندویچ کالباس میفروشن، 20 مدل ساندویچ کالباس و همه هم آماده چیده توی یخچال. شما میگی کالباس بوغلمون میخوام، همون موقع بهت میده، معطلی نداره. دختر آقای پولاروید به پدرش میگه بابا یعنی تو از یه ساندویچی هم کمتری؟ آقای پولاروید میگه دخترم منظورت رو متوجه نمیشم. میگه بابا الان من میرم توی ساندویچی میگم یه ساندویچ کالباس مرغ میخوام، بلافاصله بهم میده. تو ادعا میکنی که مدیر عامل یه کمپانی بزرگی، دوربین عکاسی تولید میکنی، من بهت میگم عکس میخوام، نمیتونی بلافاصله بهم بدی. و این دختر شب تولد با بابا قهر میکنه و این قهر کردن باعث میشود که 3 ماه بعد اولین دوربین عکاسی فوری جهان در کمپانی پولاروید تولید میشه. برگردین به حدود 20 سال قبل، دکمه رو میزدید از زیرش این عکس ها میومد بیرون، یادتونه؟ چرا این دوربین ساخته شد؟ به خاطر یک سوال هوشمندانه. انسانهای موفق همواره از خودشون و دیگران سوالهای هوشمندانه میکنن. من یه پسر دارم الان 3.5 سالشه. شاید 1 سال پیش به مامانش گفته بود مامان ما چرا شبا میخوابیم؟ صبح بلند میشیم صبحونه میخوریم، بعد ماشین بازی میکنیم، دوباره شب میخوابیم، باز صبح بلند میشیم صبحونه میخوریم، باز ماشین بازی میکنیم میخوابیم. یعنی چه زندگی بیریختی؟ تکرار. کاش که آدم گنده ها همین سوال جواب میدادن تا زندگیشون دگرگون میشد. چرا یک ریتم یکسان؟ صبح بلند شی بری اداره و برگردی دوباره بخوابی دوباره، که چی؟ این زندگی به درد نمیخوره. آنتونی رابینز مصاحبه رو باش انجام میده، خبرنگار CNN. آقای رابینز، مردم معتقد هستند که شما انسان بسیار موفقی هستید. شما در آن واحد 20 کمپانی رو دارید اداره میکنید. مردم میگن رابینز خارق العاده است. آقای رابینز، میخوام ببینم چی شد که شما به اینجا رسیدید. آنتونی رابینز میگه من تا 24 سالگی مثل همه مردم فکر میکردم که یک روزی شانس باید در خانه من را بزند. 24 سال از عمرم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. خبرنگار میگه پس چه چیزی شما را متحول کرد؟ رابینز میگه رنج. من خیلی رنج میبردم. خبرنگار میگه آقای رابینز خیلی از انسانها هستند که خیلی رنج میبرند ولی به جایی هم نمیرسند و اتفاقا اون رنج باعث میشه که اونها غرق بشن، شکست بخورن. رابینز میگه اشتباه نکنید، رنج از دیگران نه، مردم از دیگران رنج میبرن و گناه نرسیدن به خواسته ها رو گردن دیگران میندازن. من از خودم رنج میبردم. من کاسه صبرم لبریز شده بود، من حالم از خودم به هم میخورد. گفتم تا کی میخوای منتظر این بشینی که شانسی بیاد و در خانه تو رو بزنه؟ چرا تکونی به خودت نمیدی؟ خبرنگار میگه آقای رابینز خیلی ها هستن که از خودشون رنج میبرن و کاسه رنجشون از خودشون لبریز میشود ولی خیلی از اینها موفق نمیشن، خیلی از اینها غرق میشن. رابینز میگه بله، کسانی که از خودشون به شدت رنج میبرند بر سر یک دوراهی قرار میگیرند. عده بسیاری از اینها راه اول رو انتخاب میکنند، راهی که در خودشون، راهی که در اون از خودشون سوال چرایی منفی میکنن. Why, W H Y، چرا؟ خیلی از آدم ها اونجا از خودشون میپرسن من چرا اینقدر بدبختم؟ چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ چرا 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 چرا؟ و این انسان ها به هیچ جا نمیرسن. بعضی ها بر سر این دوراهی مسیر دوم رو انتخاب میکنن که اینها تعداد بسیار کمی هستن. اینها از خودشون میپرسن ها کن، چگونه؟ خب من از خودم رنج میبرم، حالا چگونه میتونم شرایط رو عوض بکنم؟ چگونه میتونم زندگی نوعی داشته باشم؟ چطوری میتونم اوضاع رو بهبود ببخشم؟ رابینز میگه من بر سر این دوراهی مسیر هاوکن رو انتخاب کردم. به جایی که گناه رو گردن دیگران بندازم، چرا چرا چرا، چرا بابام اینه، چرا تو این کشور متولد شدم، چرا بدبختم، چرا ندارم، از خودم پرسیدم هاوکن چطوری میشه شرایط رو عوض کرد؟ البته استفاده از عبارت چرا در جمله های مثبت بسیار هم خوب است. چرا من این همه خوشتیپم؟ چرا من این همه خوشبختم؟ چرا رفیقای به این خوبی دارم؟ چرا دست به هر چیزی میزنم طلا میشه؟ این خیلی هم خوبه. برنارد شاو جمله قشنگی داره. برنارد شاو میگه بعضی از مردم چیزها را همان گونه که هستن میبینن و میپرسن چرا. بعضی از مردم چیزها را همان گونه که هستن میبینن و میپرسن چرا. من چیزها را آنگونه که هیچ وقت نبودن در ذهنم میبینم و از خود میپرسم چرا نه. من چیزها را آنگونه که هیچ وقت نبودن در ذهنم میبینم و از خودم میپرسم چرا نه. همون کاری که رابینز کرد. دانشمندی میگه من پدرم اجازه نمیداد صبحانه بخورم. میگفت پسرم، در 10 سالگی، پسرم تو قبل از این که صبحانه بخوری باید 10 سوال چگونه بپرسی، جوابش رو هم نمیخوام. 10 تا سوال چگونه مطرح کن، اجازه داری صبحانه بخوری. میگفت من میگفتم خب من امروز چجوری زودتر به مدرسه برسم؟ من امروز چطوری با رفیقم که قهر بودم آشتی کنم؟ من امروز مسابقه بسکتبال دارم، چطوری برندشم؟ من امروز چطوری درس ریاضیم رو بهتر حل بکنم؟ 10 تا چگونه سوال میکردم، بابام میگفت جواب نمیخوام. دوست عزیز، ما قبلا به شما گفتیم زمانی که میخوابیم ضمیر خودآگاه میخوابد، ولی ناخودآگاه تا روزی که زنده ایم بیدار است. ما به شما گفتیم که ضمیر ناخودآگاه به حل مسائل میپردازد. شما تا نیمه شب به یک موضوعی فکر میکنید و پاسخ اون موضوع رو پیدا نمیکنید. صبح که از خواب بیدار میشی مسئله حل شده. ضمیر ناخودآگاه تو تا صبح در پی یافتن جواب بوده، نه فقط در ذهن تو، با حاله های انرژی همه هستی رو مرور میکنه و از هر جای ممکن برای تو پاسخ میاره. اینو مفصل توضیح دادیم. شما وقتی از خودت سوال کنی چگونه، ضمیر ناخودآگاه تو در کل هستی به دنبال جواب میگرده. ضمیر ناخودآگاه تو برای تو کلی راه حل پیدا میکنه. و علاوه بر ضمیر ناخودآگاه، از ضمیر خودآگاهت هم کار بکش. اصلا بیاین الان با هم یه قرار بذاریم، از امروز ما روزی 1 سوال از خودمون بکنیم. چگونه؟ فقط یه دونه. خانه‌داری؟ آشپزی؟ من امروز چطوری غذای لذیذتری بپزم؟ امروز چگونه غذام رو بهتر تزیین بکنم؟ کارمندی؟ من چطوری درآمد بیشتری کسب بکنم؟ محصلی؟ چگونه درس بهتری بخونم؟ روزی یه دونه سوال از خودتون بیشتر نکنید، ولی حتما پاسخش رو بدید. مهم نیست که این پاسخ چقدر درست یا غلط است، چقدر منطقی یا غیر منطقی است. خب من کارمندم، چگونه میتونم اضافه درآمد داشته باشم؟ به خودم میگم با اضافه کار، به خودم میگم با شغل دوم. خب حالا سوال دوم از دل این میاد بیرون که پاسخ دقیق تری میخواد، چگونه میخوای اضافه کار کنی؟ شاید بعد صبح 1 ساعت زودتر بلند شد، شاید شبا بعد 2 ساعت دیرتر بخوابم. شغل دوم از کجا میخوای گیر بیاری؟ شاید بعد از اداره که میام 5 جا رو هر روز سر بزنم تا چی دیگیرم بیاد. اگر ما روزی یک سوال از خودمون بکنیم، ضمیر خودآگاه ما منطقی به دنبال پاسخ باشد، ضمیر ناخودآگاه ما با حاله‌های انرژی در کل هستی به دنبال پاسخ باشد و هر دوی اینها برای ما پاسخهایی و ایدههایی رو به ارمغان بیارن، در پایان هر سال ما با 360 ایده جدید روبرویم. میدونید زندگیمون چقدر زیر و رو میشود؟ الان ما اگه زندگی هامون رو مرور کنیم تو 5 سال گذشتم، شاید یه دونه ایده جدید تو زندگی ما نبوده. پس شروع کنیم به پرسش از خودمون و بگردیم دنبال پاسخ ها با ضمیر ناخودآگاه و اجازه بدهیم ضمیر ناخودآگاه هم پاسخ ها رو برای ما مرور بکنن و اون وقت منتظر معجزه بشینیم. کلاس های موفقیتی که میخوان با جمله ها برای شما بازی کنن، تو موفقی، تو جانشین خدایی، تو بزرگی. خب حالا یه بادکنکی رو برای شما باد میکنن، هفته بعدم این بادش خالی شده. شاگرد اومده به من میگه من 5 دوره در دوره فلان استاد شرکت کردم. میگم آخه دوست عزیز، چرا 5 دوره؟ پولت زیادی کرده؟ میگه نه، ببین وقتی سر کلاسم انقدر شادم، انقدر شارژم، یه 2 روز بعد کلاسم خیلی خوبم، ولی بعدش کلاس موفقیت. دستاتون رو اینجوری کنید بگین او وای من چقدر شادم، ولی هفته بعد این او تو رو به کجا میرسونه؟ تکنیک لازم است و یکی از این تکنیک ها پرسش های صحیح از خودمون و دیگران است. هایزنبرگ میگه طبیعت رازهای خود را به کسی هدیه میدهد که از او بپرسد. پیامبر میگه علم گنج است و کلید صندوقچه آن گنج پرسیدن است. اگه نپرسی چیزی بهت نمیدن. یه نگاهی به زندگی هامون بکنیم، صبح تا شب، روزمره، امروزمون مثل دیروز، دیروزمون مثل پیروز، سال دیگه‌مون مثل امسال، بعد انتظار داریم به موفقیت هم برسیم. از همین الان با خودتون شرط کنیم فردا صبح از خواب بیدار شدیم، یکی از تکنیک ها اینه که فردا بعد یک سوال چگونه از خودتون بپرسید و در پی جواب باشید. بسیار. کلید بعدی طلایی موفقیت شکر. ببینیم شکر چه ارتباطی به موفق شدن دارد. من میخوام خونه بخرم، ماشین بخرم، درس بخونم، شکر. بله شکر. کلید بعدی طلایی موفقیت شکر. یه میکروفونی میسیم به من، یه دوست عزیزی تشریف بیاره این بالا، میکروفون رو از من بگیره و داشته هاش رو برای جمعیت بشموره، بگه من اینو دارم. یک داوطلب، هیچ کسی چیزی نداره. یکی بیاد این بالا و بشموره. سلام، ببین سخنرانی ممنون، فقط داشته ها تو بشمور، تونتون بگو این.
داشتر خدایی به این خوبی، داشتن دوستانی مهربان، داشتن افکاری که بتونم با انسانهای خوب کنار بیام، داشتن سلامتی، داشتن بهترین دین در نوع خودش،
همینا رو داری؟
داشتن همه هستی، داشتن این که میتونم با کل کائنات ارتباط برقرار کنم
دیگه،
داشتن این که از استادی مثل استاد خوبی مثل شما بهره من شده.
اولا استاد خوب خودتی، من استاد نیستم، خوبم نیستم، خوبم. ببینم متعهلی؟
ما که پولی نمیدیم.
متعهلی؟
نه خیلی
نیستی. پدر مادر زندن؟
بله.
میتونی بگی داشتن پدر مادر؟
اینا جزو کائنات هستن.
آه چقدر زرنگه داشتن کائنات. خب همه رو گفتم خداحافظ. نه خیلی بشمر.
داشتنی همسر خوب، پدر خوب، مادر خوب. گفتم میتونم داشته باشم.
قول فرانسوی اولالا میگه من مجردم ولی داشتن همسر خوب. ایشون خیلی مشکوکه.
در آینده میرسیم به جا.
نه الان هم مشکوکی، بعدا مورد بررسی برقرار میگیریم. دیگه
داشتن دوستان خوب، داشتن
تکراری نگو
انشاءالله، داشتن افکار خوب، داشتن کتاب های خوب، داشتن اعضای سالم، اعضای بدن سالم.
بسیار عالی، بسیار عالی. ایشونو تشویق کنیم. بسیار عالی، متشکر. ما توی یک از جلسات گفتیم که یک دوستی بیاد و داشته هاش رو بشموره. یه آقای محترمی اومد گفت که یه زن مزخرف، بدهی، کلی چک برگشتی، بدبختی، بیماری. گفتیم آقا داشته هاتون خیلی زیاده. دوستان عزیز، خدا در قرآن می فرماید اگر بخواین داشته هاتون رو بشمرید نمی توانید. سوره ابراهیم آیه 34. اگه بخواین بشمرید آنچه رو که دارید محال است. خدا میگه نمیتونید. خب ما متاسفانه سالهاست نداشته هامون رو میبینیم و غر میزنیم. دیدن نداشته ها رو ما رو از دیدن داشته ها محروم کرده. دوست من، عزیز من، وقتی سرت درد میکنه قبول داری که چشمات سالمه، قلبت سالمه، دستت سالمه، پات سالمه، همه بدنت سالمه، فقط سرت درد میکنه. ولی ما اون سردرد کوچک رو میبینیم، سلامت همه بدن رو نمیبینیم. وقتی یک لکه کوچکی روی لباست میفته شروع به غر زدن میکنی، اه لباسم خراب شد، همه لباس تو تمیزه، یه جایش لکه کوچولو هست، ولی ما نمیبینیم. وقتی فرزند من و شما از درسی نمره 15 میگیره سر او داد و بیداد میکنیم به خاطر 5 نمره ای که نگرفته، حاضر نیستیم 15 نمره ای رو ببینیم که او گرفته. وقتی کسی ورشکست میشه فکر میکنه همه چیز تمام شد. یه کتابی خوندم که یه دوستی گفته بود به یک بزرگواری که من ورشکست شدم، دیگه زندگی برای من مفهومی نداره، همه چیز تمام شد. اون بهش گفته بود که خب ببینم تو زن داری؟ آره. زن دوستت داره؟ آره. بچه داری؟ آره. بچه ها دوستت دارن؟ آره. عاشق من. چشم داری؟ آره. سالمه؟ آره. قلب چی دارم؟ سالمه. تو خیلی چیزا داری، فقط پول نداری. ولی ما عادت کردیم نداشته هامون رو ببینیم. اون دوستی که تصمیم به خودکشی میگیره به خاطر ایست که اینه که نداشته هاش رو میبینه، اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم، پس زندگی به چه دردی میخوره؟ او چشمهاش رو باز نمیکنه تا داشته هاش رو ببینه. ما همیشه دنبال دیدن چیزهای بزرگیم، دنبال به دست آوردن چیزهای بزرگیم. و انسانی که دنبال چیزهای بزرگ میگرده چیزهای کوچک بسیاری رو که داره نمیبینه. یه خانومی به نام مهرانه توی کرج بود، ایشون بیماری سی اف داشت، 75% ریه‌هاش از کار افتاده بود، به هیچ وجه ایشون قادر به تنفس مثل من و شما نبود. این خانم مهرانه، یه خانومشون ضعیف 10 ساله، همیشه بعد کپسول فلزی و اکسیژن مثل کوله پشتی همراهش بود، 2 تا لولم تو بینیش. این ازش جدا میکردی کارش تمام. خانم مهرانه تصمیم گرفت عمل بکنه. پدرش راننده تاکسی توی کرج زندگی میکرد. رفتن دکتر و اینها گفتن اولا خانم مهرانه شما پیوند ریه باید بشی، توی ایران هم قابل انجام نیست، باید بری فرانسه، 250 میلیون تومن هم هزینش. تو اینترنت تبلیغ کردن، سایت‌های مختلف، خیریه‌ها براش برنامه گذاشتن، تو تهران اصلا جشن مهرانه گرفتن، از شرکت یک و یک بگیرین تا کلی شرکت دیگه، گفتن سود فروشمون برای مهرانه. 2.5 سال طول کشید که 250 میلیون تومان جمع شد. مهرانه رفت فرانسه. 1 سال بعد از اون من از طریق اینترنت باهاش چت می‌کردم. پرسیدم بالاخره تونستی عمل بکنی؟ گفت هنوز تو نوبت. این همه دردسر برای اینکه مثل من و شما نفس بکشه. همین نفسی که من و شما خیلی ساده داریم از کنارش عبور می‌کنیم. ناشکرین. حتما باید ریه‌هامون از دست بدیم تا قدر نعمت تنفس سالم و راحت رو بدونیم. ناشکریم. سعدی تعریف میکنه که یک نفر در بازار راه میرفت، کفش نداشت. مردم رو نگاه میکرد، همه کفش پاشونه، همش آه میکشید. من کفش ندارم، همه کفش دارم، چقدر بدبختم، چقدر بیچارم. یه نفر دید داره با عصا رد میشه، دوتا پاش قطعه، همونجا سر به سجده گذاشت، گفت خدای شکر کفش ندارم، پاک دارم. ما عادت کردیم نداشته هامون رو میبینیم. روانشناسامون هم خیلی هاشون اینجوری میبینن و اشتباه میبینن. یادتونه گفتم که یه مثال غلطی است که روانشناسا بین مردم شایع کردن و همم دهن به دهن میگن، نیمه پر لیوان رو ببین. اصلا از بیخوبان این جمله غلط است. این جمله یک جمله منفی است. کسی که میگه نیمه پر لیوان رو ببین، یعنی داره برای لیوان یک نیمه خالی فرض میکنه. لیوان خالی نداره، نصفش پر از هواست، نصفش پر از آبه. خالی هم که باشه پر از هواست باز. کسی که میخواد ناشکری بکند میگه حالا اب نداره، نیمه پرشو ببین. نه عزیز من، همشو ببین. نیمیش آبه، برای اون آب شکر کن. نصفیش هواست، برای اون هوا متشکر باش. قرآن میگه ما به شما چشم دادیم، گوش دادیم، قلب دادیم تا شکرش رو به جا بیاریم. آیه قرآنه، ما به شما چشم و گوش و قلب عطا کردیم تا شکرش رو به جا بیاریم. سوره نحل آیه 78. خدایا شکرت که چشمایی دارم که میبینه، قلبی دارم که میتپه، گوشی دارم که میشنوه. یه کتاب کوچولو چاپ شده به نام خدا را شکر میکنم، یه متن اینترنتیه. من اینو سالها قبل توی اینترنت متن انگلیسیشو دیده بودم، اخیراً یه عده اومدن این متن اینترنتی رو فارسیش هم میکنن، انگلیسی فارسی چاپ میکنن. الان این کتاب چاپ شده به اسم خدا را شکر میکنم. نویسنده این متن معلوم نیست، توی اینترنت کی نوشته خدا میدونه. یه قسمتای از این متن رو براتون میخونم، ببینین چقدر جالبه. خدایا شکر که تمام شب صدای خورخور شوهرم را میشنوم، این یعنی او زنده و سالم است. خدایا شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده است، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم. خدایا شکر که این همه اتو کردنی و شستنی دارم، این یعنی لباسی برای پوشیدن دارم. خدایا شکر که سر و صدای همسایه ها را می شنوم، این یعنی گوش های من سالم است. خدایا شکر که گاهی اوقات بیمار می شوم، این یعنی اغلب اوقات سالمم. خدایا شکر که خریدهای قبل از عید جیبهایم را خالی می کند، این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برای آنها هدیه بخرم. خیلی ها سر راهی هم، خیلی ها یتیم هم، هیچ کسی هم تو زندگیشون ندارن. نوشتن شما گلین، دو تا گلم کشیدن زیرش، یکیش لابد منم، یکیشم خودت، اینه ایزبل. خب خدایا شکر که هر روز صبح صدای زنگ ساعت همسرم مرا از خواب میپراند، این یعنی هنوز زنده. ولی ما دنبال چیزهای بزرگ و خارق‌العاده میگردیم، چیزهای کوچکی رو که به سادگی میشود برای شکر کرد رو نمیبینیم. دختر خانم این نامه نوشته بود برای پدر مادرش. این دختر خانم دانشجو بود در شهرستان. پدر و مادرش برای او یک خانه اجاره کرده بودن و اون اونجا درس میخون، استراحت میکن. نامه نوشته بود برای پدر و مادرش. پدر و مادر عزیزم سلام، میخوام منو ببخشین که چند ماهیه براتون نامه ننوشتم. راستش دو سه ماه قبل اون خونه ای که برای من اجاره کرده بودین در آتش سوخت. همه لباسام، همه وسایلم، همه کتابام، جزوه‌ام، همه سوخت. من خودم هم داشتم در آتش می سوختم. یک آقا پسر مهربان، شجاع، منو از آتش نجات داد. نمیدونین چه پسر خوبیه و چه خانواده گلی داره. میخوام یه خبر بهتون بدم که میدونم خیلی خوشحال میشین. ما با هم ازدواج کردیم. و یه خبری میخوام بهتون بدم که سالهاست مشتاق شنیدنشین. میدونم خیلی ذوق میکنین. شما دارین پدر بزرگ مادر بزرگ میشین. پایین نامه نوشته بود پدر و مادر عزیزم، نه خونه من آتیش گرفته، نه وسایلم سوخته، نه پسری در کار، نه من ازدواج کردم، نه حاملم. من فقط توی یکی از درسام افتادم. من یه درسمو خراب کردم. ولی میدونم الان هر دوتون دارین میخندین میگین خدایا شکر. شکر. چرا؟ اگه من اول میگفتم از یه درسم افتادم که منو میکشتین. ولی اول شما رو مواجه کردم با خیلی از چیزهایی که میتونست باشه و نیست. ما چون دنبال چیزهای گنده میگردیم، از شکر چیزهای کوچک محرومیم. وقتی من و شما فکر میکنیم یک وضعیتی بد است، دلیلش اینه که اونو با یک وضعیت خوبی مقایسه میکنیم، وضعیت برای ما بد به نظر میاد و ناشکری میکنیم. اصلا قیاس ما قیاس غلطی است. اون چیز بد رو با چیز بدتر از خودش مقایسه کن. کفش نداری شکر، چون پا داری. سرطان خوشخیم داری شکر، چون میتونستی بدخیم داشته باشی. سرطان بدخیم داری شکر، چون میتونستی مرده باشی. و اصلا به شما بگم، در بسیاری از جاهای دنیا کتابهایی نوشته شده که آدمها سرطان رو به عنوان هدیه الهی معرفی کردن. گفتن ما وقتی سرطان گرفتیم، وقتی از همه جا بریدیم، وقتی همه دکترها ما رو جواب کردن، تازه یادمون افتاد که خدا رو صدا بزنیم. و سرطان برای ما شد یک فرصت استثنایی برای رشد معنوی. اونقدر من در این زمینه کتاب دیدم تا دلتون بخواد. این سرطان ما رو با خدا رفیق کرد. اگر من توی خیابون ببینم که توی مغازه دارم خرید میکنم، ببینم دست بچه کوچولوم یه تیکه نونه، ازش میپرسم بابا جون این نونو کی به تو داد؟ چرا میپرسم؟ چون میخوام برم تشکر کنم. یه تیکه نون کوچولو، میگه بابا این آقاه، بابا این آقاه. میرم میگم آقای محترم ازتون ممنونم که یه تیکه نون کوچولو دادین به بچه من، و خدا این همه نعمت به ما داده و متاسفانه چشمامونو بستیم و شکر نمی کنیم. همین الان دو دقیقه فکر کنیم چه چیزایی باعث شده که الان من و شما اینجا باشیم و آیا شکرشون رو به جا آوردیم؟ سالمیم. اگه مریض بودیم الان اینجا نبودیم. بچه داری؟ یه نفر تو خونه پذیرفته که اون بچه رو نگه داره. همسرت، پدرت، مادرت تونستی بیای، وسیله ای داشتی که باهاش اومدی، تاکسی بوده که تو رو برسونه و هزار مطلب دیگه. ولی ما به اینها فکر نمی کنیم. خارجی ها قبل از خوردن غذا شکر میکنن، ما بعدش هم زورکی اگه بکنیم. بدانید که تشکر امروز خوشبختی فردا را برای ما رقم میزند. کسی که امروز به کائنات اعلام میکند من از داشته ها ممنونم، کائنات به اون میگه تو لایق دریافت بیش از این و بزرگتر از این هستی. خدا رو شکر کنیم واسه چیزایی که بهمون نداده. دو تا پا داره میره دنبال ناموس مردم. خدا رو هزار مرتبه شکر که پژوی 206 نداره. با دو تا پا همه آسیان از دسته. اونجوری که تو خیابون همینجور بوق بوق بوق. یه وقتایی بعد برای چیزهایی که خدا به ما نداده از شکر بکنیم، چون لایقش نبودیم، چون خودمون رو خراب میکردیم. یه خانومی هست توی شیراز، بهش میگن ننه. این کلفتی میکنه توی خونه ها. سنش بالاست، کمرش درد میکنه، پاش درد میکنه، ولی صبح تا شب داره جارو میزنه، دلا میشه شوک جاروشم، دوباره بلند میشه شوک. جالبه بدونین که این هر سال مکه میره، سوریه میره، کربلا میره، یک قرونم پول نداره، میبرنش. کسی که امروز تشکر میکند به مجموعه هستی اعلام میکنه که من لایق دریافت چیزهای بزرگی هستم، چون من قدر داشته هام رو میدانم. و یکی از شکرهایی که من و شما سالهاست فراموش کردیم تشکر از دیگرانه. ما فقط ایراد میگیریم، فقط غر میزنیم. فقط فرافکنی میکنیم، فقط تقصیرها رو گردن هم میندازیم. گفتم هیچ کدوممون نمیریم پیش رئیس ادارمون آقا سلام، من وقت گرفتم که بیام خدمت شما بگم فلانی خیلی خوب کار میکنه، میشه ایشونو تشویق کنیم؟ ما اگرم بریم میگیم چرا اضافه کار منو دادی به اون، چرا اون بره ماموریت من نرم. امام سجاد میفرمایند که در روز قیامت خدا به بعضی از بنده هاش میگه آیا شکر فلان بنده رو به جا آوردین؟ میگن نه خدایا، ما شکر شما رو به جا آوردیم. خدا میگه ولی چون شکر اونها رو به جا نیاوردین، شکر منم به جا نیاوردین. تشکر کنیم از هم دیگه، از لطفایی که به هم میکنیم، از کارهایی که برای هم انجام میدیم. یک نگاه تشکرآمیز تا حالا به آسمون کردین؟ فقط با یک نگاه از خدای خودتون تشکر کنین، یه لبخند بهش بزنین یعنی ازت ممنونم، این کارو کردین؟ پیغمبر میگن گفتگو از نعمت جزو شکر نعمت است. در قرآن آیه داریم لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه شکر کنین نعمتتون رو زیاد میکنم. بذارین اول یه نگاه علمی به این بکنین بعد برش گردونیم به گفته پیغمبر. اگر شکر نعمت بکنید نعمت شما را زیاد میکنیم، آیه قرآن است. تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه تکنیک چی بود؟ تکرار. هر چیزی که تکرار بشود، چه پیام چه رفتار، تکرار در ناخودآگاه می نشینه. کسی که صبح تا شب بگه شکر 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 در ناخودآگاه می نشینه و جزو قوانینی که مطرح کردیم، ویژگی هایی که مطرح کردیم برای ناخودآگاه، یکیش هم این بود ضمیر ناخودآگاه به واسطه تکرار چیزها رو چه میکنه؟ بزرگ میکنه. تو 10 بار بگو شکر، ناخودآگاه 100 بار میگه شکر. و یادتون هست که توضیح علمی دادیم براتون که چرا اگر چیزی تکرار بشود و در ناخودآگاه بنشیند به ظهور میرسه. اگه دائم بگی شکر 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 شکر، نعمتهای پررنگ خدا با حالهای انرژی تونتون میان توی زندگی. بله شکر کردن یکی از تکنیک های موفقیت. پیغمبر میگن گفتگو از نعمت جزء شکر نعمته. خدا میگه اگه نعمت ها رو شکر کنی بیشترشون میکنن. پیغمبرم میگن اگه از نعمت ها حرف بزنی انگار داری شکرشون میکنی. بذارین یه نتیجه ریاضی بگیریم، اگر از نعمت ها گفتگو کنیم نعمت ها زیاد میشود. از این به بعد پیش هم بشینید دائم از نعمتاتون حرف بزن، خدا رو شکر بچه هامون سالمن، خدا رو شکر یه کاری داریم، درآمدی داریم، سختی هست زیر زندگی میکنیم، شکر کنید تا نعمتاتون زیاد بشود. همه اینهایی که گفتیم شکر کلامی بود، شکر زبانی بود. یه شکر دیگه هم داریم، شکر عملی. شکر عملی یعنی از نعمتهای خدا خوب استفاده کن، یعنی حیف و میل نکن، یعنی اسراف نکن. شکر عملی یعنی معلمی دانسته هات رو خوب آموزش بده بی منت. شکر عملی یعنی رئیسی به کارمندها و ارباب رجوت خوب برس بی منت. شکر عملی یعنی این که وقت داری، روزی 3 ساعت وقت زیادی داری در اختیار مردم قرار بده. شکر عملی یعنی این که پول داری یکمش هم به دیگران بده. شکر عملی یعنی این که چیزی بلدی به بقیه یاد بده. شکر عملی یعنی این که اگه میخوای میوه بخری به اندازه‌ای بخر که میخوری، نه این که 3 کیلو بخر آخر هفته 1 کیلوش خراب بشه بریزی دور. شکر عملی یعنی میخوای غذا بپزی به اندازه‌ای بپز که میخوری، نه اینکه حالا 1 کفتیر بیشتر میپزی، آخر هر غذا اینقدر میذاره توی یخچال، آخر هفتم اینقدر همه تو سطل آشغالی. شکر عملی یعنی از داشتهات خوب استفاده کن. علم داری، پول داری، آگاهی داری، هر چیزی که داری از این بعد خوب استفاده بکن. بسیار. اگر شیطان بشه معلم ما چی کار میکنه؟ شکر نمیکنیم که. شیطان میگه خب شاگرد عزیزم، شما میتونی زمان حال ساده بدبخت بودن رو صرف کنی؟ بله جناب استاد، من بدبختم؟ تو بدبختی؟ ما بدبختیم، اونا بدبختن، هممون بدبختیم. اگه بدبخت نبودیم که، اگه بدبخت نبودیم که اینجوری نبود وضعمون. ما تو آفریقا بودیم وضعمون بهتر بود. مملکت شیطون میگه عجب شاگرد باحالی، میتونی گذشتشم صرف کنی؟ بله، من بدبخت بودم، تو بدبخت بودی، اون بدبخت بود، ما بدبخت بودیم، خر ما از کرگی دم نداشت. میگن که شیطون رو در خواب دید، گفت فلانی خیلی اذیت میکنه، این شاگرد توه؟ گفت نه، استاده، ما در محضر ایشون تلمذ میکنیم. شیطون میگه بابا خیلی استادی، آیندهشم بلدی صرف کنی؟ آره، من بدبخت خواهم بود، تو بدبخت خواهی بود، اون بدبخت خواهد بود، ما بدبخت خواهیم بود. خاک تو سرمون شد رفت. و این آدم بدبخت از دنیا می رود. این آدم به هیچ موفقیتی در زندگی نمی رسد. دیدین آدم هایی رو که صبح تا شب آه و ناله می کنن؟ من تو کلاسام زیاد داشتم، تا حرف می زنی بمیرن، الهی بمیرن. خب تو خودتی که می میری، کسی دیگه با این کار تو نمی میرد. بذارین از قرآن براتون بگم، خیلی جالبه. بهتون بگم شکر چقدر مهمه، عجیبه. سوره اعراف آیه 17 و 18 خیلی جالبه. خدا میگه بعد از این که ما دستور دادیم که به آدم سجده کنید، ملائکه سجده کردن، شیطان سجده نکرد، شیطان خدا رو تهدید میکنه. آیه قرآنه، میگه حالا این آدمی که اینو گنده تر از من کردی، میگه من به این سجده کنم، صبر کن، یک خوابی واسه این آدم دیدم. آیه قرآن میگه که شیطان بعد از این که سجده نکرد به خدا گفت من به بنده های تو وارد میشم، از جلو، از عقب، از چپ، از راست. این آیه قرآن، یعنی از هر راه ممکن خدایا من به بنده هات حمله میکنم. خب حالا حمله میکنی که چی کار بکنی؟ شیطان میگه خدایا من از جلو، عقب، چپ، راست به بنده های تو وارد میشم، کاری میکنم که بیشترشون شکر تو رو به جا نیارن. جالب نیست؟ شیطان میتونه بگه خدایا کاری میکنم عبادت نکنم، کاری میکنم نماز، کاری میکنم. تهدید شیطان به خدا اینه، من از هر راهی شده وارد میشم، نذارم بنده هات شکر کنن. خدا هم ادامه میده، پاسخ شیطان رو میده، میگه پس برو که تو رانده درگاه مایی. شکر چقدر چیز مهمی است که شیطان این رو به عنوان تهدید به خدا میگه، میرم یه کاری میکنم کسی شکر نکنه. بسیار. اون خانمی که میخواستن دعای پایان کلاس رو بخونن، تشریف بیارن، اومدن. یک روایتی رو از به نقل از امام صادق نوشتن، قشنگه، ولی یه قسمتیش بلا شک اشتباهه. بعد از جلسه بیایم با هم صحبت کنیم، یه جایی اینا حتما اشتباه نوشین، چنین چیزی از امام صادق بر نمیاد. بعد اگه درستش کردیم، هفته بعد من اینو برای دوستان میخونم. دعا رو دارین شما؟ خب پس موزیک پخش میشه و دعای پایان کلاس رو با هم میخونیم. آره، میکروفون بیسیم اگر به دوستمون بدید ممنون.
چشم ها بسته، چند تا نفس عمیق بکشید. مهربان خدای خوب من،
مهربان خدای خوب من،
به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنون. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوبارم از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربانم، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روز افزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم که قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسوده خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست کن. بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روز من به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنی و نه کلام منفی بر زبان بیاوری و نه ناسپاسیت کنی. آمین یا رب العالمین.
خب همه دوستان رو به خدا میسپارم.